بسم الله الرحمن الرحیم.
تو منظری یا بیکران، یک سور نور و زندگی، گشت نصیب این جهان، جهالت محو شد با نور نام فاطمه، بانوی خورشیدی حق، فخری تو بر عالم همه. یا فاطمه یا فاطمه، یا فاطمه یا زهرا،
یا ام ابی های رسول،
یا زهرا،
ای دختر خیر انو،
یا
آینه نور خدا، ای بهترین پیک و پیام.
مؤسسه فرهنگی قرآن و عطرت نور فاطمه زهرا سلام الله علیها تقدیم می کند. آدرس سایت www.nurfatima.org، آدرس ایمیل info@nurfatima.org، تلفن تماس 2098-912-7-599-599.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد. آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما الحجة ابن الحسن العسکری روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، و اجر الله تعالی فرجه الشریف و جعلنا الله من انصاره و اشیائه و محبیه و خدامه. و ان عقدت بینک و بین عدو لک عقدتا او البسته منک ذمتا فحد عهدک بالوفا. محور بحث در این فراز تعهد به پیمانی است که با دشمن بسته میشه و همچنین امانی که دشمن از ما میخواهد. شاید امیرالمؤمنین نزدیک به یک صفحه در مورد این موضوع صحبت فرمودن و در میان فرائض الهی از مهمترین فرائض همین اهمیت دادن به پیمان هاست. چیزی که ما در اجتماع خودمون ولو ناممون مسلمان هست، شاید یه نگاه سطحی به این داریم. گاهی اوقات میگیم وفای به پیمان یه امر اخلاقیه، اخلاقیات هم که دیگه میشه مستحب حتما دیگه. اینجا بیان شده که در فرائض الهی از شدیدترین و مهمترین امور اینه، وفای به پیمان. البته در اینجا در مورد وفای به عهد و پیمان از زاویه خاصی نگاه شده و یکی از مصادیق و مواردش مورد توجه شده، اون پیمانی است که انسان با دشمنش می‌بنده. اما موضوع عهد و تعهد در فرهنگ دینی گستره بیشتری داره. انسان در برابر خدای خودش تعهداتی داره، در برابر مسلمین تعهداتی داره، در برابر انسانها تعهداتی داره، همچنین در برابر دشمن خودش هم گاهی اوقات تعهداتی می‌بندد. هر جا پای پیمان و معاهده میان آمد که این پیمان و معاهده مورد تأیید خدا و پیامبر و قرآن هست، لازم الوفاست و باید طرف در برابرش پیمان شکنی نکنه. خب اون پیمانی که عهدی که و تعهدی که انسان با خدا داره بندگی خداست. الم اعهد الیکم در سوره یاسین داره، یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. مگر من با شما عهد نکردم؟ مگر من خدا با شما پیمان نبستم که بندگی شیطان رو نکنید و بندگی مرا بکنید؟ این عهدی است که انسان با خدای خودش داره که جز بندگی خدا رو نکنه. تا چه حد به این پیمانش وفاداره؟ در عرصه های دیگر همینطور در میان خود مسلمان ها تمام این تعهدات و پیمان ها لازم الاجراست و در آیه شریفه است ان العهد کان مسئولا، در مورد تعهداتی که میبندید مورد بازخواست در پیشگاه خدا قرار میگیرید که آیا به تعهد عمل شده یا نه. این مسئله حالا حضرت در این نامه در خصوص دشمن خودش طرح میکنه که اگر پیمانی بین تو و بین دشمنت منعقد شد، حالا این پیمان در زمان جنگ، در زمان صلح، به هر کیفیتی، کسی که در حزب تو و مشرب فکری و اعتقادی تو نیست و یا به تعبیری دشمن تو محسوب میشه، اگر یک قراردادی و پیمانی با او بستی باید وفا بکنیدش. و همچنین اگر امانی از تو خواست، گفت من امان بدید، باید این کار بپذیری و بهش امان بدی. و ان عقدت بینک، عبارت رو بخونیم، اگر بین تو و بین دشمنت عقد و پیمانی بسته شد یا امانی از تو خواست، فهد عهدک بالوفا، به پیمان وفا کن، ور عظمتک بالامانه، امان رو که او خواسته ادا کن و انجام بده، وجعل نفسک جنتن دون ما اعطیت. یعنی با دل و جان پایبند او باش، نفست و جانت رو بذار پای امانی که دادی و تعهدی که کردی، ولو به قیمت جانت هم تمام شه، باید به تعهدت استوار باشه. دشمنت باشه. فانه لیس من فرائض الله، در میان فریضه ها و واجبات خدا چیزی شدیدتر از این موضوع نیست که تمام مردم با وجود اختلاف آرایی که دارن، با وجود انگیزه های متفاوتی که دارن، همه اونها اجماع و اتفاق دارن که وفای به عهد رو باید انسان احترام بگذاره و به پیمانش وفادار باشه. اینو همه قبول دارن. یعنی یک اصل عقلاییست که تمامی انسان ها به این متعهدن. اگر این نباشه نظامی در اجتماع نخواهد بود. و قد لزم ذلک المشرکون فی ما بینهم، حضرت می‌فرماد خود مشرکین هم بین خودشون به پیمانهاشون معتقدن. لمستوبلوا من عواقب القدر، زیرا می‌دانند عاقبت خیانت در پیمان، عاقبت پیمان شکنی چه عاقبت بدی است. کسی که پیمان شکن باشه، این فرد، اون جامعه، اون حکومت که پیمان شکن باشه، دیگه وزنی و قدر و منزلتی در انظار دیگه نداره. فلا تقدرن به ذمتک ولا تخیسن به عهدک ولا تختلن عدوک. چه دستورات اخلاقی زیبایی است. هیچگاه دغلکاری و پیمان شکنی در امانی که به دشمنت دادی انجام نده. امان خواسته، امنیت خواسته از تو، باید تحت الحفظ و تحت امان تو باشه. حق نداری او رو بگی خیلی خوب امان بهت میدم بس سرشو ببری بعد بالا سرش بیاری. ولا تخیفن به عهدک، تعهدی هم که بستی خیانت نکن. ولا تختلن عدوک، به دشمنی که باهاش پیمان بستی نیرنگ نکن، سرش کلا نذار. فانه لا یجتر علی الله الا جاهل شقی. جز انسان جاهل، من عرض کردم در این جلسات کلمه جاهل و جهل در فرهنگ روایی و آیه ما، یعنی در فرهنگ دینی ما، معنای بی عقل و کم خرد رو میده، معنای بی سواد رو نمیده. ممکنه سواد داشته باشه، عالم باشه، اما کارهای غیر عاقلانه‌ای بکنه، کارهایی که عرف که نگاه میکنه بگه چقدر این بچگانه فکر میکنه، بچگانه عمل میکنه، ولی خیلی هم اطلاعات داره داشته باشه. حضرت میفرماد کسانی نسبت به خدا جری هستند و گستاخی میکنن که یا جاهلند و شقی، یعنی آدمای کم خرد و آدمای تیره بخت گستاخن در برابر خدا. یعنی چی؟ یعنی اگر پیمانی بستی با مردم، بستی با خدا که نبستی، اینجا پیمانی بستی و به پیمانت عمل نکردی، به خدا اجترا و گستاخی کردی. چطور؟ مگر نبود ما در آیات میخوندیم اشارم کردیم که یاری خدا، خدا که نیاز به یاری نداره، یعنی یاری بنده های خدا. چطور قرض دادن به خدا، یعنی قرض دادن به بنده های خدا، خدا که نیاز به قرض نداره. اینجا هم وفای به عهد مردم و پیمان مردم گویا وفای به عهد الهیه. به همین جهت اگر کسی ولو با دشمنت پیمانی بستی و تعهدی به او دادی، اگر بخوای خیانت کنی و پیمان شکنی کنی، معنای این کار و برگشت این کار گستاخی علاوه بر این که به مردمه، به خود خداست. و این نشان هم جهل توست و هم شقاوت تو. یعنی پیمان شکنی کاری نابخردانه و کاری ناشی از شقاوت درونی فرد. انسان شقی پیمان شکنه. و قد جعل الله عهده و ذمته امنا افضاه بین العباد برحمته. خداوند پیمان خودش را و امان خودش را یک سبب امنیتی قرار داده که بین بندگاش گسترانده. توی مالک نماینده حکومت دینی هستی، کاری که تو انجام میدی به حساب پیغمبر و خدا نوشته میشه. اگر تعهد دادی، این تعهد توسط یک مسلمان داده میشه و مسلمان کارش مستند به خدا هست. اگر این تعهد را بشکند، گویا در برابر خدا گستاخی کرده و خدا خواسته این انجام تعهدات یک ایجاد یک فضای امنی در جامعه بکند، مردم بگن مسلمان ها پایبند به تعهدشون هن. چون خداشون گفته، احساس امنیت کنند. دیدید بعضی میگن ما میریم از فلان فرقه مثلا جنس میخریم، چرا؟ تو مذهبشون رعایت این مورد رو دارن. خدای اینا بهشون گفته وفادار به پیمانتون باشید، پس ما میریم با اینها پیمان میبندیم چون خداشون گفته. رضا حضرت میفرماد خدا وفای به عهد رو تشریع کرده تا یک فضای امنیتی رو در میان بندگان خدا بگسترانه. و حریمن یسکنون الی منعته، یک حریمی باشد که آرام گیرند در سایه این حریم. و یستفیزون الی جواره، و از جوار او استفاضه کنند و بهره ببرند. فلا ادقال ولا مدالست ولا خداع فیها، حق دقلکاری و فساد، حق فریبکاری و پنهانکاری و حق نیرنگ در این تعهدات و امانها ندارید. بذارید بگویند که ما زیرک نیستیم و سیاست نداریم، بگویند، اما انسانیت که داریم. خیلی ها به امیرالمؤمنین از این سیاست مدارایی که سیاست ماکیاولی رو پذیرفتن، یعنی سیاستی که مبنای حرکت و توقف قرارداد و شکستن قرارداد نفع و سود هست نه انسانیت و اخلاق، این سیاست رو که دارند و میپذیرند، سیاست‌های انسانی رو نقد می‌کنن. و کسی که سیاست انسانی و اخلاقی داره اون سیاست رو نقد می‌کنه. لذا این افرادی که طرفدار سیاست‌های ماکیاولی و در واقع سودگرایانه و منفعتگرایانه و خودکامه هستن، وقتی سیاست علی رو می‌بینن اعتراض می‌کنن، میگن علی سیاست مدار نبود. چرا سیاست مدار نبود؟ میتونست با فریب و نیرنگ سر معاویه رو شیره بماله و یک جوری او رو تسلیم خودش کنه. میتونست توی جنگی که اتفاق افتاده وقتی بر آب مسلط میشه آب رو ببنده رو لشکر معاویه، همشون عبه میرن، تموم میشه، خاتمه پیدا میکنه، دیگه جنگی نیست. علی برای رسیدن به نفع و سود مادی و دنیایی که شمشیر نمیزنه و حکومت نداره که. علی حکومت رو پذیرفته که ارزش‌های انسانی و اخلاقی در این حکومت رشد پیدا کنه، با زیر پا گذاشتن ارزش‌ها حکومت بکنه. سیاست علی سیاستی است که می‌خواهد در این سیاست و تدبیر ارزش‌ها احیا بشوند، نه اینکه سیاست و تدبیر به جریان بیفته تا ارزش‌ها لگدمال بشوند. لذا فرمود لولت تقا لکنت ادهن ناس، اگه تقوا نبود من زیرک‌ترین مرد بودم، بلدم چیکار کنم، بلدم شیره بمالم، بلدم دغل کاری کنم، بلدم فریب بدم، اما تقوام اجازه نمیده این کارو بکنه. مردم بگویند، سیاست مداران ماکیاولی بگویند سیاست نداشته. بله سیاست ماکیاولی علی نداره. سیاست استعمارگرانه و استثمارگرانه و سلطه‌جویانه نداره علی. ندارد، نمیخواهد داشته باشد، نه اینی که نمیتواند داشته باشد. دولت تو قال کنت ادهن ناس. علی میخواهد سیاست و حکومت رو ابزاری میداند تا در سایه این ابزار انسانها به ارزش‌های اخلاقی متوجه بشن، بستر برای رویش این ارزش‌ها پدید بیاد. لذا میفرماید در اینجا فلا ادقال ولا مدالست ولا خداعفی. ما تو سیاستمون هیچ نیرنگ و فریب و خدعه نداریم. ما نمیام استثمار کنیم مردم رو، نه سلطه رو میپذیریم و نه سلطه جو و سلطه‌گر هستیم بر دیگران. ما یه خط قرمزهایی داریم که تمام اینها به اونجا بخوره متوقف میشه و این نشان نادانی ما و نازیرکی ما نیست، این نشان اخلاقی بودن و انسانی بودن تفکر ما هست. لذا متعهد میشیم، به تعهدمون پایبندیم.
شما نگاه کنید در اسلام داریم که از سوی پیامبر و اهل بیت و معتقدین به دین پیمانی بسته بشه و این پیمان شکسته بشه، ابدا. اما از اون طرف داریم همین الان کشورهای مهم دنیا قرارداد می‌بندن، خیلی راحت زیر قراردادشون می‌زنن، اما اینطوری نیست. این نکته مهم که حضرت خیلی با شدت و حدت در مورد این پیمان‌ها صحبت کرد. البته من این نکته رو هم اضافه کنم، این تعهد و پیمان که با دشمن بسته میشه باید توجه بشه. حالا اینجا حضرت اشاره خواهند کرد که این تعهدات هر نوع تعهدی نیست. بله اگه تعهد بستیم باید وفادار باشیم، اما تعهدها، پیمانها باید در چارچوبه شرع و عقل باشه، یعنی اسلام تأیید کنه. مثلا نیام با یک کشوری پیمان ببریم، ما با شما تعهد میکنیم که هر کسی ارزم به شما، هر کسی رو شما خواستید حمله بکنید ما کمکتون کنیم، شاید اون حمله ظالمانه کنه، ما حق داریم اصلا این پیمان رو منعقد کنیم تا وفادار باشیم. باید اصل پیمان یک چارچوب مشخصی داره، اما وقتی این چارچوب درست شد و منطبق با اصول دین بود، پیمان که بسته شد باید وفا بکنیم. نکته قشنگی که اینجا حضرت بیان میکنن در مورد مفاد پیمان هاست. اولا حضرت خیلی نکته حقوقی اینجا بیان میکنن، میگن پیمانی ببند، قراردادی میخوای ببندی، تعهدی که میخوای بدی، معاهده‌ای که میخوای داشته باشی، تلاش کن جوری تنظیم بشه و دقیق نوشته بشه جایی برای بهانه نباشه. چون که آقا تو قرار داده شما یه جمله پس و پیش بشه، اینه که حقوق دارن اینا رو خوب میدونن دیگه، قابل سوء استفاده هست. این نکته دقیق حقوقی که حالا اون زمان واقعا اینجور چیزا نبوده که حضرت داره اشاره میکنه، که این رو دقیق بنویس و از الفاظ دو پهلو استفاده نکنی تو قرار داد که تفسیرها و قرائت‌های مختلفی رو برمیتابه. نه، متن باید روشن، صریح، شفاف باشه و هیچ بهانه‌ای رو به دست دشمن یا حتی به دست خود شما نده. یعنی شما مستند به اون دو پهلوگویی بخواد بیای مجوزی برای قدر و پیمان شکنی خودت پیدا بکنی، نه اینجور نباشه. لذا می‌فرماد ولا تعقد عقدا تجوز فیه العلل، پیمانی نبند که در اونجا جای بهانه و عرضم به حضورتون که گریز باشه. ولا تعولن علی لحن قول بعد التأکید و التوثقه، بر سخنان دو پهلو که قابلیت توجیه دارن اعتماد نکن، بلکه خیلی مؤکد و محکم و استوار و صریح پیمان رو بنویس. ولا یدعونک ضیق امر لزمک فیه عهد الله الی طلب انفساخه بغیر الحق فان صبرک علی ضیق امر ترجو انفراجه و فضل عاقبته خیر من قدر تخاف تبعته. حضرت می‌فرماد یک موقع این تعهدی که ما دادیم در یه شرایطی برامون عملش دشواره، یعنی انسان به یک تنگنایی میفته. حضرت می‌فرماد این تنگناها و دشواری‌ها سبب نشه بری این پیمان رو بشکنی و از بین ببری. تعهدی رو عمل بکنی، تعهدت رو، ولو در اون شرایطی که این قرار داد و نوشتی شرایطی بود که خیلی هم خوب بود اتفاقا، یعنی مشکلی نداشت، اما به مرور زمان شرایطی پیش میاد، مسائلی پیش میاد، میبینی مثلا کاملا به ضررت هست یا واقعا دچار یک تنگنا و دشواری شدی، باید عمل کنی بهش. رضا میفرماد اگر دچار تنگنا شدی سبب نشه بیای انفساخ کنی و برهم بزنی این رو. و بعد می‌فرماد این صبر تو، این شکیبایی تو در پایبندی به تعهد، امید آن دارد که اولا خدا گشایشی برات میکنه. انفراج یعنی گشایش، چون همیشه گشایش های خدا در جاییست که دیگه کاسه صبر لبریز میشه. اینو بدونید که کتابی هم از فرج بعد از شدت، کلی قصه توش داره. یه اصلیه، میگن تا پریشان نشود کار به سامان نرسد. حضرت میگن اینجوری نگاه نکن، اگر به تنگنا افتادی این تنگنا ماندنیه. اگر شکیبایی داشته باشی درهای رحمت باز میشه، بعد انفراج و فرج حاصل میشه. این که قرآن میگه و بشر صابرین، یعنی اگر شکیبا باشی بشارت و مژدهی برات میاد. فانما العسر یسرا اذا ضاقت بك الدنيا تفكر في الم نشرح تجد يسرين في عسر اذا فكرته ففرح. یعنی دنیا به تنگ شد، در سوره انشراح الم نشرح تفکر کن، دو تا سختی، فان مع العسر در کنار سختی دو تا یسره، دو تا آسونیه. فان مع العسر یسرا، ان مع العسر با همون عسر یسر دیگری است. همیشه اینجور بوده. پس اولا پیمان شکنی نکن، ولو دشوار عمل بهش اشکال نداره. این شکیبایی در رحمت رو بر تو باز میکنه. کسانی که اهل صبر بودن اگه ازشون بپرسید میگن عاقبت صبر شیرینه، صبر بر شیرین داره. و فضل عاقبته خیر من قدر تخاف و تبعته. عاقبت با فضیلت پایبندی به تعهد بهتر است از خیانت و پیمان شکنی که حتما مجازاتش دامنگیرت میشه. هم خدا اون دنیا حسابت میرسه، هم اینجا، هم حیثیتت از بین میره، هم چوبشو میخوری. چون وقتی پیمان بستی طرف تو در یک آرامشی و اعتمادی داره به سر میبره و تو پیمان شکستی، آرامش و اعتماد او رو مختل کردی و چوب این رو خواهی خورد. و ان تهیت بک من الله فیه تلبت لا تستقیل. عجیب و غریب این مسئله. میگه اگه پیمان شکنی کنی بازخواست الهی چنان احاطه میکند تو رو که هیچ اقاله‌ای درش نیست، یعنی خدا گذشتی نمیکنه اینجا، خدا نمیبخشد تو رو، هم در دنیات هم در آخرت. این پایبندی و تعهده ولو با دشمنه. تمام شد این موضوع. مسئله بعدی، ایاک و دما و سفکها به غیر حلها. مالک به پرهیز از اینی که خون بریزی، سفک دماغ از خون ریزی، خون بناحقی بر زمین ریخته بشه. بدان که مؤثرترین عامل در انتقام الهی و بزرگترین و سنگینترین کیفر حضرت حق و از طرفی بزرگترین عامل برای زوال نعمت دنیوی و اخروی انسان و کوتاهی عمر، که حالا اینجا حضرت داره انقطاع مدت، انقطاع مدت هم کوتاهی عمره هم کوتاهی عمر قدرته، من سفک دماغ غیر حقا،
ریختن خونه. خون به ناحقی ریخته بشه به سرعت انتقام الهی همراهشه. هیچ قاتلی آسوده نبوده و اینگونه نبوده که به دام مجازات و عقوبت الهی نرسه و بزرگترین کیفر رو داره. میگن یک کسی فردی رو کشت، پشیمون شد، بعد آمد اون چه که از دست و توانش میامد نسبت به خانواده مقتول انجام داد، دیهشون رو داد، زندگیشون رو تأمین کرد، بیش از رسیدگی به خانواده خودش به خانواده اونها رسیدگی کرد. شب خواب دید مقتول رو. مقتول بهش گفت من ازت گذشتم، اما در اون صندوق رو باز کن. این در رو باز میکنه، ببینه تعداد کثیری مورچه از اونجا اومد بیرون. میگه این مقدار نسل از من میخواست متولد بشه و تو جلوشو گرفتی. از طرفی طرف قیز داره، غضب داره، ناراحتی از دست کسی، میگه بکشیدش، خونشو بریزی. فکر نمی کنی که این فرد فرزند داره، همسر داره، برادر داره، خواهر داره، این قلب ها سالیان سال و ده ها سال در فراق این و قصه این دچار آسیب ها میشن، این داره کجا وقت جواب میدی؟ مگر شوخیه؟ پس ریختن خون انسان بزرگترین عامل در فرود نقمت الهی و غضب خدا و انتقام الهی است و سنگین ترین کیفر رو داره. و از طرفی تو میخوای خون بریزی، موانع رو برداری، چون میگی مانع دیگه، چرا کشتیش؟ برای اینکه مانع جلو راه همو گرفته، ازش خوشم نمیاد، به هر دلیلی هست. برای اینکه میخوای به یک نعمت و آسایشی بری، اتفاقا خود ریختن خون سبب زوال نعمتهای توست. همینجور بوده. مگر اونایی که تو کربلا آمدند و کشتن، وعده ها و عیدها بهشون وعده ها ندادن بهشون؟ گندم ری و کنیزکان ری و چی؟ مگه از به دستشون رسید اینا؟ مگه میرسه به دستشون؟ نعمت از دستشون میره و عمر قدرتشون به زودی سپری خواهد شد. و الله سبحانه، حالا علاوه بر این که این مسائل تو دنیا براشون اتفاق میفته، و الله سبحانه مبتدئ بالحکم بین العباد فیما تصافکوا من الدماء یوم القیامه. حالا اینا بمانه روز قیامت خود خدا آغازگر داوری بین بندگان خودش در مورد خونریزی هست. یعنی خودش میکشونه اینها رو به محکمه و بازخواستشون میکنه. فلا تقضین سلطانک به سفک دم حرام. سلطنتت، قدرتت رو بر روی ریختن خون محترم تقویت نکن و پایه‌گذاری نکن، زیرا که ریختن خون بیگناه سبب ناتوانی و سستی ارکان حکومتی تو میشه، بلکه عامل زوال و نابودی حکومتت خواهد شد. مراقب اینها باش. بالاخره حاکم بله، میگن ناصرالدین شاه رفته بوده فرانسه دیگه، یه سفری به اروپا داشت، اونجا گیوتین رو میارن نشون میدن. تازه گیوتین آمده بود که سر طرف رو میذاشتن اونجا و این در واقع رها میکردن اون شیء تیز رو، سریع به سرعت گردن رو جدا میکرده دیگه. طرف دیگه تا میخواسته به خودش به جنبه کارش تمام شده بوده. ناصرالدین شاه میگه چیز خوبیه، میگه بیاد یه نفری رو بزنیم ببینیم چجوریه سرش. چجوری اگه خوبی برای ایران از اینا وارد بکنن در ایران، به راحتی یکی رو امتحانی سرش رو ببریم ببین چطور میشه، مگه گوسفنده مگر فرضاً با چی هست به راحتی ببین آسونی. قدرت این چیزها رو داره با طرف، وقتی توی طغیان قدرت بشینه سکر قدرت مستی قدرت خیلی خطرناک. ببینید انسان گاهی قد شهوت مستش میکنه، شهوت طغیان میکنه، چش و گوششو چیز میکنه، این طغیان شهوت گناه ایجاد میکنه ولی خطرش اونچنان زیاد نیست در مقابل مستی قدرت. یا مستی ثروت هم داریم دیگه، طرف تا پول نداره مسجد میاد نماز میخونه احترام میکنه تعظیم میکنه تکریم میکنه خدمت من، همین که وضعش عوض شد، اول تعویض همسر میکنه بعد تعویض برزم چی میکنه یواشا دیگه شروع میکنه، سکر پول این آدمو عوض میکنه. مرد آدمیست که عوض میشه دیگه، بلد نیست چجوری حرف بزنه چیکار بکنه، عربده میکشه، حرفای پرت و پلا میزنه اونجوری دیگه، اینم در واقع رفتار کلی عوض میشه. تو مگه آدم دیروز نبودی؟ تو اینقدر به همسرت محبت نمیکنی، چی شد الان داری بیرحمانه باش برخورد میکنی؟ چرا تا دیروز اینجور بود امروز یه دیگه شد؟ چرا اینجوری چرا اینجوری چرا اینجوری شد؟ جواب سلام رو نمیدی؟ سلام دارم بهت میکنن، خود دیروز سلام میکردی حالا به سلام رو جواب نمیدی؟ سکر ثروته، سکر اینا قدرت چیز عجیبیه. یک روزی اگر اشتباه نکنم هارون حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه ملاقات اونجا انجام میشه و هارون احترام میکنه اینها. حالا مأمون به او میگه که چی شد احترام کردی؟ میگه بله اینا شایسته خلافتن، اینا اینجوری هن. اینجا تعریف میکنه، میگه خب برو کنار اینا بیان حاکم بشن. میگه پسرم تو که فرزندمی در مقابل قدرتم به ایستی بیدرنگ تو را خواهم کشت. ستر قدرته، قدرت چنان مست میکنه که به آسونی خون میریزه ولو فرزندش باشه. در موقعی که تو قدرت نیامده اسم خون بیاد میترسه، ولی وقتی تو قدرت رفت این کارو به راحتی انجام میده. برای همینی که حضرت به این موضوع تاکید داره که مواظب باشی کارا نکنی. قدرت داریم حرف زده پدرش رو در میاریم، یعنی چی حرفا؟ ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد. حضرت میگه مالک اشتن، اگر بخواهی از روی عمد کسی را بکشی هیچ عذری نه پیش خدا و نه پیش من نداری. بلا فاصله لأن فیه قبض البدن، قصاصت میکنن. مالک اشتری، نماینده منی، مورد تأیید من بودی، بفهمم از روی عمد دستور قتل کسی رو صادر کردی سریعا قصاصت میکنم و هیچ عذری رو نخواهم پذیرفت. لأن فیه قبض البدن. بعد میفرماد و این ابتلیت به خطأن، اما نه به طور خطا یعنی ناخواسته، یا در هنگام اجرای مجازات آمدی مثلا شلاق بزنی یا مجازات بکنی، یکو سبب قتل طرف شد، اینو اصطلاحا میگن قتل خطعی دیگه. حضرت میفرماد اگر به طور خطا یعنی قصد قتل نداری اما اتفاق افتاد، مثل کسی که میخواد بره تیر بزنه پرنده رو شکار بکنه یا میخوره به یه آدمی که نمیخواسته بکشه، اینجا قصاص نمیشه اما در از دیدگاه شرعی باید چیکار کنه؟ دیه رو پرداخت بکنه. میگه تو باشی فرق نمیکنه. اگر به طور خطأ یا در هنگام اجرای مجازات
از دستت خارج شد اشتباهاً یه ضربه تندی زدی یا ضربه اضافی زدی منجر به قتل شد. حالا اینم براتون بگم، این شلاقی هم که حالا خیلی نادرن اتفاق میفته اینجوری نیست که شلاقو بلند کنه طرف با همه قدرت بزنه، دستشو آروم باید اینجا بیاره اینجوری بزنه، این شلاق که همچی یه مقداری هم شبیه نوازش هم گاهی اوقات ممکنه بشه بیره شلاق. این شکلی نیست شلاق هم که تازه شنیدن بعضیا، اونم تو مجازات هایی که حالا کوتاه اثبات بشه، کوتاه اجرا بشه، فرض میگیریم، اونم تازه اینجوریه. بعد حالا اتفاق الان طرف یه بالاخره اتفاق افتاد و در این مجازات منجر به قتل شد، فرض میکنیم. فلا تطمحن بک نخوت سلطان که ان تؤدی الی اولیاء المقتول حقهم. یه موقع غرورت بر تو چیره نشه و بگی که بلشون کن اینا رو، من دیگه بدم داشتم اجرای قانون میکردم دیگه، مجازات میکردم، اتفاق افتاده با آدم فلان بود. این حرفا رو ما نداری. حتی اونجا یکی از کسانی که بله حالا از شلاق میزده در زمان ایمانی فردی یه دونه اضافه تر زد، حضرت کسی که مجری بود که بگی بخواب یه شلاق بزن، حرفا نداریم، یه شلاق اضافه زد بخوریم. و اگر قتل خطایی انجام دادی باید دیه یه او رو به خانواده مقتول پس بدی. اینجا امیرالمومنین با اینا خیلی محکم صحبت میکنه. خب از اینجا به بعد، یعنی تا اینجا، خب حضرت دستورات حکومتی، نهادها و گروه‌های حکومتی و اجتماعی رو راجبشون صحبت کرد، گزینش اینها، مراقبت اینها، نقش اینها، وظایف اینها، مطالب واقعا ارزشمندی رو حضرت در رابطه با دشمنان، مسئله جنگ، مسئله صلح، پیمانها، مطالبی رو فرمودن. از اینجا تقریبا تا آخر نامه یک چند تا توصیه‌های اخلاقی و نکات مهمی رو به مالک باز گوش زد می کنن. اولین نکته این است که مالک اشتر حواس جمع باشه، دوچار عجب نشی. تو آمدی خدمت کنی، تو آمدی مردم رو درست کنی، خودت یایی خراب نشی ها. ایاک ول اعجاب به نفسه، بپرهیز از حالت خیشتنبینی. عجب ریشه تعجبه، تعجب یعنی شگفتی، یعنی از خودت احساس شگفتی کنی، ما با عجب، من علمی که من دارم، قدرتی که ما داریم، عبادتی که ما داریم. چون تکبر بزرگ بینیست که فرد آشکار میکنه، پوزش رو میده، فخر توشه. اما اوج ممکنه ظاهرش نمود نداره، تو خودش که هست این حسو داره. ما ایم اون کسی که در این کشور حکومت میکنیم و قدرت داریم و نامه می نویسیم و امضایی میکنیم و چنان میکنیم و چنان میکنیم. تو درونش بگه، به زبونم نمیگه آبروش بره. حضرت ایاک ول اعجاب به نفسک در یکی از نامه های نهج البلاغه حضرت میگه، فرماید عجب آفت الالباب و ضد الثواب. کسی که صفت عجب درش پیدا بشه، خردش اول بار خرد او آسیب میبینه، قدرت تعقلش خوب کار نمیکنه و راه ثواب و درستم نمیپیماید. کسی که تو عجب رفته. و ثقت به ما یعجب و کمنها و حب الاطراء. از اینی که بیان تعریفت کنن، تملقت کنن، چاپلوسی کنن، بپرهیز از این کارا خوشت نیاد. ما خوشمون نمیاد تعریفمون بکنن. کسی که تو مستی قدرت بیش از ماها خوشش میاد، خیلی باد میکنه، یه مواظب چیزا باش. فان ذلک، دقت کنید، من اوثق فرس شیطان. این عجب، این حس این مطلب که من خوشم بیاد ازم تعریف کنن و ستایش کنن، این از بهترین فرصت‌های شیطان هست تا تو را فریب بده. ببینید شیطان تورشو کجا میندازه؟ یعنی شما باید در واقع جوری باشه که این تور در طرف شما بیفته. اجازه بدید من مثال شیطان و نفس اماره رو به این تشبیه کنم. شما منقلای دیدید که توش زغال انداختن؟ اگر این زغال خاموش باشه شما هی باد بزنید اتفاق نمیافته، اما اگر آتیش تو زغاله حتی زیر خاکستره، وقتی باد زده شد شعله ور میشه. شیطان نقش باد بزن رو داره، اونی که هست تو خود ماست. اگر ما بیایم عجب رو، هوای نفس رو، محبت ستایش رو در خودمون خاموش بکنیم، شیطان نمیتونه کاری بکنه. وقتی این پیدا شد شیطان تو رو میندازه، باد بزن شروع میکنه به زدن، فوری میره تو وسوسه، اون وقت عجب شعله ور بشه چه میکنه؟ حب مدح و ستایش شعله ور بشه چه میکنه؟ حب مد اینه که اگه دوست داشته باشی تعریفت کنن، معناش اینه اگه روزی تعریفت نکردن از کار طرفو برکنار میکنه، اگر تعریفت نکردن چنین میکنی و چنان میکنه، اگر تعریفت نکردن حتی گاهی اوقات به خدا هم بی ایمان میشی. خیلی شروع میکنه کار کردن دیگه، باد میزنه آتش را. فان ذلک من اوثق فرص الشیطان فی نفسه لیمحق ما یکون من احسان المحسن، تا توی نیکوکار رو از این راه به بدکاری بکشونه. بله، شما به فعل طرف نگاه نکنی، اهل نیکی و احسانه، همین که صفت عجب درش آمد شیطان میاد سراغش، باد میزنه، عجبه و حب به مد گل میکنه، یواش یواش احسان میاد، انگیزه های غیر خدایی و یواش یواش اصلا از بین میره. یا هر کی ما رو تو کلاس ما آمد بهش پول میدیم، هر کی تعریف ما رو کرد بهش پول میدیم، هر کی بد ما رو گفت محرومش میکنیم. پس دیگه دهش و بخشش و من بر اساس ما میشه، دیگه خدا تمام شد، پس دیگه نیکی و احسان دیگه وجود نداره. شیطان خیلی وارد کارش رو انجام میده. زمینه های حضور شیطان رو باید انسان فراهم نکنه. وایستاده شکارچی شیطان، وایستاده همین جور که ما رو ببینه طرف این طعمه ها که میان تو رو بندازه. باید حواسمون جمع باشه، آتیش خاموش بشه. و ایاک والمن علی رعیتک به احسانه، دستور اخلاقی بعد اینه که مالک اشتر، اگر احسان میکنی به مردم، نیکی نسبت به اونها روا میداری، بپرهیز از منت بر اونها. نه یا بگو ما برای شما این کارا رو کردیم، کارو وظیفت این کارو بکنی. و باید خوشحال باشی که این کارو کردی، اجر تو خدا بهت میده، نباید صحبت کنی. ایاک والمن علی رعیتک به احسانک او تزید فی ما کان من فعلک او ان تعدهم فتتبع موعدک به خلفک. مالک اشتر، از زیاد نمایی کاری که کرده ای و تخلف در وعده هایی که به آنها داده ای هم بپرهیز. کاری نکرده بزرگ جلوه میده، میگه ببین این کارا رو کردم، کار چیزی نیست، یا بیای وعده بدی و عمل نکنی. بپرهیز ان تعدهم فتتبع موعدک به خلفک، وعده بدی دنبال وعده دادن خلف وعده بکنی، نکنی کار مالک. فان المن یبطل الاحسان. سه تا مطلب فرمود، اگر احسان کردی منت نگذار. دو، کارت رو زیاده نمایی نکن. سه، وعده نده که بعد خلفش رو انجام بده. حالا حضرت اینا رو توضیح میده، میگه و اما منت گذارید احسان تو باطل میکنه. همین که کار خوب کردیم خراب میشه منت. این نکته رو دقت کنی، ما گاهی اوقات کار اولش از اون اول نیت خوب نداریم، برای ریا مثلا یه کاری رو میکنیم، یه موقع نه نیت خدایی داریم وسط عمل برمیگردیم، یه موقع نه تا آخر عملم خداست بعد از عمل یه کاری میکنیم از بینش میبریم. این اعمال ما عین میگن خواب، میگن کسی که خوابی رو دید این وسط آسمون و زمین هستش، خب نه بالا میره نه پایین میاد نه تحقق پیدا میکنه، مگر که تعبیر کنی، هر جوری تعبیر کنی همونجور میاد پایین. عمل آدم هم معلق تو هواست، یعنی یه عمل خالص خوبم که انجام داری فعلا معلق رو هواست. کاری نکنی اینها چی بشه؟ بالا نره. تعبیر قشنگ قرآن ببینید، من جاء بالحسنه، میگه حسنشو بیاره پیش ما. یعنی چی؟ کار خوب کرده، با اخلاص کرده، اما برسون به دست ما بیاره. نمیگه هر کسی کار خوب کرد، حتی کار خوب اوورد. در مورد گناه هم میفرماد من جاء بالسیئه، گناهشو بیاره. یعنی گناه کردی توبه کن، توبه کنی گناه دیگه نمیاد پیش ما که عقوبت کنی، نظر برسه دستمون. چقدر لطافت داره قرآن، من جاء بالحسنه من جاء بالسیئه. یک آقای تعریف میکرد از عرفا، به من گفت، گفت من در عالم مکاشفه دیدم که یک فردی از همین اهل معنا و اهل عرفان وقتی مشغول ذکر میشه در اون عالم براش باغها و درختها و چه و چه آفریده میشه، فراهم میشه. خودش برا من گفت، گفت من خودم دیدم در مکاشفه که اون فردی که موقعی که داشت ذکر میگفت چنان عالی و با توجه ذکر میگفت که همینجور اون طرف دیدم داره براش نعمت آفریده میشه. یکو دیدم آتش اومد همه اینا رو سوزوند. متحیر شدم قصه از چه قرار. از رفقای اون آقا پرسیدم آقا این مشکلی نداره این آقا؟ من اینو خیلی باصفا دیدم، ولی یه مسئله ای داره که گویا اونا رو از بین میبره، کدرش داره میکنه. گفت نه آدم خوبی، فقط خانما که میان دیدنه شونش و دستش و اونا رو پاش رو میبوسم. حرام این کار، مثل اینکه شما شیر رو برداری بدوشی یه پا بزنی بریزه، این همه زحمت کشید یه تیکه سم بندازی توش تمام شب بمیره، قابل استفاده نیست. لذا اگر شما احسان کردی، گاهی اوقات احسان کردی برای خدا کردی، اذیت هم نده، اما بعدش یه شرایطی پیش بیاد منت میذاری سر طرف. اگه من نبودم که بیچاره کارت پیش نمی رفت، که اگه من کمکت نکرده بودم لنگ بودی. همین یک کلمه منت باطل میکنه این کارتو، یعنی وزنی پیش خدا نده. و تزید یذهب به نور الحق، و این زیاده نمایی گزاف گویی تو فروغ حق رو از چهره تو و وجود تو میزداید و میبره. انسان هایی که زیاده نما هستن، چون انسان گاهی اوقات که خدا کار خوبی انجام میده نورانیتی برای انسان میاد دیگه، درسته؟ نمازی که میخونه، روزهی که میگیره، کار خیلی میکنه، اونایی که اهل معنا میبینن نورانیتی براش میاد، بهایی میاد، فروغی میاد. حالا اینا خودش تو عرفان معنا داره، جاش اینجا نیست توضیح بدیم این نور یعنی چی، این فروغ یعنی چی. اما وقتی که تو شروع کردی تو فضای بزرگ نمایی و زیاده نمایی، این فروغ و نورانیت ازت گرفته میشه. والخلف یوجب المقت عند الله من الناس، این دیگه خیلی خطرناک. خب اونجا گفتش که یر به یر میشه دیگه، حالا یه احسان کردی و منت گذاشتی میتونستم بهت پاداش بدم، حالا دیگه نمیدم، مثل اولش میشه دیگه حالا. اما این خیلی خطرناک، خلف وعده اگر کردی، گفتی ما بیام کار شما رو رم اندازیم بران انداختی، ما بیام چنین و چنان براتون میکنیم و نکردی، یوجب المقت عند الله و الناس، سبب غضب و خشم خدا و مردم میشه، هر دو، چون خشم مردم هم خشم خداست. قال الله تعالی کبر مقت عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، خشم و گناه بزرگی است نزد حضرت حق که چیزی را که انجام نمی دهید بگویید، وعده ای رو که تحقق بهش نمی دید و جامعه عمل نمی پوشونید اون وعده رو به مردم بگید. این بزرگترین مایه غضب و مقت عند الله. ما نداریم در قرآن جایی بگه کبر مقتن، یعنی تعبیر به مقت و غضب بزرگ بکنه، جز در جایی که طرف حرفی بزند و عمل نکنه به حرفش، وعده ای بدهد و خلف وعده بکنه، وعده نده